أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سروران عزیز و گرانقدر رابطین جامعه ایمانی مشعر. دقایقی رو مصدع وقت گرانبهای شما خواهیم شد. با توجه به ضیق وقت سعی می‌کنم که خیلی مختصر به آنچه مدون شده بود برای اینکه خدمت شما ارائه بدیم بپردازم. عرائض خودم رو با بیانات حضرت آقا آغاز می‌کنم. تیتر حضور ما صحبت در مورد مسئله فضای مجازی، یک ربع و 12 دقیقه و 13 دقیقه که هیچ، چند ده ساعت هم اگر ما وقت بذاریم به این موضوع بپردازیم کم خواهد بود. حضرت آقا می‌فرمایند باید با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای جوانان کشور و با سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالات انفعال در عرصه فضای مجازی و حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب حرکت کرد. چند فصل رو آماده کرده بودم برای اینکه ذیل اونها عرایضی رو خدمت شما ارائه بدم. بند اولش اهمیت حضور در فضای مجازی است. زمان کم، من دیگه زیاد اینو باز نمی کنم. فقط یه جمله دیگه از بیانات حضرت آقا رو بهش اشاره می کنم. در حوزه اهمیت حضور در فضای مجازی و بالاخص اهمیت فضای مجازی و وارد بقیه عرایضم میشم. حضرت آقا می فرمایند که در دیدار با فرهنگیان 27/91 ایشون اشاره کردن، حاج حسین آقا یک تام چند باری به این پرداختن، فرمودن که اگر من امروز رهبر نبودم رئیس شورای فضای مجازی کشور می شدم. بسنده می کنم به اهمیت فضای مجازی با همین جمله. اما وارد بحث اصلی می شم. شرح حال حاضر هیئت در فضای مجازی. هیئت کجای فضای مجازی ما رو الان گرفته؟ داره چی کار می کنه؟ داره چجوری فعالیت می کنه؟ و یه بخش خیلی مهم و عملیاتیه، بلخص برای عزیزانی که با این کسوت و با این سمت در این جمع حضور پیدا کردن. حال و روز هیئت در فضای مجازی ما زیاد به سامان نیست. یه آشفته بازاری است از محتوایی که داره تولید میشه و بستری برای عرضه و ارائه اون محتوای تولید شده سازماندهی شده و سازمان یافته ما نداریم. الان خیلی سریع اگر بخوایم بگیم، حتی با فیلتر شدن تلگرام یا قبل از فیلتر شدن تلگرام، این بستر بستری بود که هیئات به سمت اون قش کرده بودن. به حسابی محتوا تولید میشد، چیکار کنیم چیکار نکنیم، جایی که نیست، سایتی که نیست، بس فضایی که نیست، تو تلگرام منتشر کن، بچهای هیئت رو دعوت کن. ممبرای تلگراممون شد الان 1000 تا 2000 تا و به این فخر میفوختیم. و از اون طرف بحث فضای اینستاگرام هست. نهایتا اینه که دو تا بحث، یه فایل یه دقیقه‌ای صوتی تصویری عکسی عکس نوشته توی این فضا منتشر میکردیم و به زعم خودمون وقتی فالوورای این صفحه به تعدادی میرسید احساس میکردیم که توفیقی حاصل کردیم در عرصه فضای مجازی و حضور ما در فضای مجازی. اما خب این خیلی زود مشخص شد که زیاد جای مناسبی نیست. فیلترینگ تلگرام و آشفتگی وضعیت تلگرام فیلتر میشه. هیئت ها کل وزن خودشونو گذاشتن برای حضور در فضای مجازی. بالاخص رو به سر تلگرام هرچی محتوا داشتن اونجا تولید کردن. من مستقیماً با بچه‌هایی که محتوای خودشون رو تو تلگرام منتشر می‌کردن در تماسم. بسته به فضای فعالیتمون و ما می‌دیدیم که نگران شدن، اصلا آشفته شدن، هیئت‌هایی بودن محتوای خودشون حتی خودشون هم آرشیو نمی‌کردن. وقتی محتوا رو تولید می‌کردن فوراً روی کانال تلگرام بارگذاری می‌کردن، تلگرام فیلتر شد. یه بار حقوقی هم ایجاد شد برای تلگرام. یه سری از هیئت‌های شاخص دیگه حتی از نظر حقوقی هم نمی‌تونن تو تلگرام فعالیت کنن. محتوا از دست رفت. امکان بکاپ‌گیری نیست. محتوایی که تولید کردیم الان چیه تکلیفش؟ ما آرشیو نکردیم. آقا چرا آرشیو نکردی؟ اعتماد کردیم به تلگرام، تو تلگرام به روز رسانی کردیم. الان تکلیف این همه سخنرانی، مداحی، صوت، تصویر، حالا چیکار باید کرد؟ هیچ. صبر می‌کنیم ببینیم خدا چی می‌خواد. و یک سرمایه‌ای که از دست رفته. این حال و روز در عرض چند دقیقه وضعیت هیئت در فضای مجازی ماست. بحث دیگر، عزیزان رابطین جامعه ایمانی مشعر هستند. شبکه و شبکه سازی تنیده است با این عنوان شما. شما بناست که صداتون رو در کشور به گونه‌ای به گوش برسانید که به عنوان یک جریان در هم تنیده شناخته بشید. دیروز محضر حضرت آیت الله مصباح بودیم، سال گذشته هم عزیزان فرمودن که خدمت ایشون بودن، من دنبال میکردم بحث شبکه سازی رو و اهمیت شبکه سازی. حالا من یه سوال از شما میکنم، آیا در عصر حاضر غیر از فضای مجازی جایی هست برای اینکه ما بتوانیم یک شبکه بشیم؟ یک دیدار سالانه و دور هم دیگه جمع شدن، آیا از ما یک شبکه در هم تنیده منسجم میسازه یا نمیسازه؟ پس ما یک نیاز داریم برای اینکه شبکه بشیم و این سیر گلوبالیزیشنی که داره در عالم اتفاق میفته رو ما هم بهش بپیوندیم و جریان سازی کنیم در راستای اهداف خودمون. تا اینجا مقدماتی بود، من سعی میکنم تو 5-6 دقیقه دیگه اون چیزی که مد نظر ماست رو خدمت شما ارائه بدم. از اینجا به بعد عرایض من حول محور یک بستر نوظهور و جدیدی در فضای مجازی تحت عنوان خیمگاه خواهد بود. قبل از این که من وارد عرایضم بشم، مایل بودم که سوالی رو از عزیزان داشته باشم که اگر کسی با این بستر قبل از این که من توضیحات در موردش بدم آشناست، لطفاً دستش رو ببره بالا. ببینید کسی شنیده دیده خیمگاه رو؟ الحمدلله اول من. این نشان از این است که یک اتفاقاتی رقم خورده تو این عرصه. خیمگاه تحت عنوان اولین و بزرگترین شبکه اجتماعی و پورتال اختصاصی حیات کشور و با شعار تحقق مجازی خیمه های حقیقی رونمایی شد. در سال تولید ملی، پرداختن به یک تولید ملی در فضای مجازی خالی از لطف نیست. این عنوانی است که ما زیر این پرچم آمدیم و به قول هیئتی ها داریم زیر این پرچم سینه میزنیم. چرا اسمشو گذاشتیم خیمگاه؟ بناست که هر هیئت که خودش یک خیمه ایست در دنیای حقیقی بیاد در فضای مجازی و خیمه خودش رو در فضای مجازی هم برپا کنه، جمع این خیمه ها در فضای مجازی میشود خیمگاه، که انشاءالله تعالی خدا توفیق بده بتونیم به این خیمگاه بپیوندیم و در راستای اون جریان سازی که ازش صحبت کردیم اثرگذار باشیم. اما خیمگاه چیست و چه سرویسی رو ارائه میده؟ شما در خیمگاه این امکان براتون فراهم خواهد بود که یک صفحه کاملا اختصاصی رو به نام خودتون ثبت کنید و در اون به تولید محتوا بپردازید. خیمگاه تقریبا یک سایت رایگان رو با امکان تغییرات اینترفیسی و ظاهری خیلی قابل توجه به شما میده. هر سخنران هیئت یا مداح این امکان رو داره که در بدو ورود به وبسایت خیمگاه یک صفحه اختصاصی رو برای خودش ثبت کنه و در این صفحه اختصاصی به انتشار صوت، تصویر، ویدیو، خبر، اعلانات، مراسم آتی و هر آن چیزی که نیاز یک هیئت است برای انتشار با استفاده از این اکانتی که در اختیارش قرار میگیره منتشر بکنه. خیلی امکانات فنی تو این سرویس دیده شده تو این عرصه بومی سازی. یکیش بحث تغییرات ظاهری که به شما این امکانو داده میشه که رنگ صفحه اختصاصی داشته باشید، هدر اختصاصی داشته باشید و یک هویت خاصی رو برای خودتون به ثبت برسونید. از نظر ظاهری و از نظر اینترفیسی یک شاکله منظم و ساختیافته‌ای رو خواهید داشت. فایل های شما خیلی شکیل و خیلی زیبا، دوستان من دارن زحمت میکشن و دارید مشاهده میکنید، فایل های ویدیویی، فایل های صوتی، فایل های تصویری به صورت تفکیک شده قرار میگیره. اگر بخواهید از فایل های ویدیویی بیشتری استفاده کنید، وارد صفحات داخلی میشید، آلبوم بندی میشه محتواهای شما و شما میتونید یک آرشیو خیلی شکیل و استاندارد از اون چیزی که دارین تولید میکنید رو در اختیار داشته باشید. باز اگر بخوایم به اون بحث شبکه سازی بپردازیم، یکی از سرویس های خیمگاه امکان در هم تنیده شدن این خیمه هاست. شما در هر خیمه میتونید زیر هر محتوا نظرتون رو منتشر کنید، تأیید کنید. شما در فضای مجازی برای اینکه یک محتوایی رو میپسندید لایک میکنید، تو خیمگاه ما اومدیم رو شخصی سازی کردیم، خصوصی سازی کردیم به محتواها لبیک میگید، پرچم لبیک رو کلیک میکنید. هر محتوایی ممکنه 2000 تا 3000 تا لبیک بگیره از شما، نه لایک. و در عرصه اون شبکه سازی که عرض کردم، زیر هر محتوا امکان درج نظر هست. هر صفحه یک درگاه ارتباطی میده به شما و هر فردی که با صفحه شما در ارتباط قرار خواهد بود ذاتیه این فضاست، ولی به هر حال این امکانو داره که به شما نظر بده. این بحث شبکه سازی در اینجا میتونه معنا و هویت پیدا کنه. شما تصور کنید اگر همدیگر رو تو خیمه‌گاه پیدا کنید. من تجربه‌ای رو میگم در مورد فضای خیمه‌گاه. رفته بودیم دیوان دره خدمت یکی از عزیزان که خیمه‌گاهی بود و در یکی از جشنواره‌ها مقامی کسب کرده بود و جایزه برنده شده بود. رفتیم این جایزه رو تقدیمش بکنیم. شهر شهر اهل سنت بودن 80-90%. این بنده خودم شافعی بود که شیعه شده بود. اونجا هم میگفتش که ما اینجا نیاز به یه قاری قرآن داشتیم. من تو خیمه‌گاه گشتم، دیدم یه هیئت تو سیستان قاری قرآن خوبی داره. تلاوتش رو شنیدم، باهاشون ارتباط گرفتم. من قاری قرآنشون رو دعوت کردم، اومد دیوان دره برای ما تلاوت قرآن بکنه. حالا چه مزیت خاصی داشت این قاری قرآن من نمیدونم، ولی پسندیده بود این مسئله. میگفت ما که قاری قرآن دعوت کردیم، اونا به ما گفتن که ما یه سری تجهیزات کم داریم، هیئتمون فرش نداره، چیکار کنیم؟ میگم من بهش گفتم که ما یه آشنایی داریم تو مشهد، فرش فروشه، نیت کرده که اگر هیئتی بخواهد هم براش بار تبلیغاتی داره، هم مفروش کنه اون هیئت رو به صورت رایگان. میگه ما همون رو معرفی کردیم، همون هیئت فرشش به راه شد، هم ما قاری قرآن گرفتیم. دقت کنین، تلگرام یک فضای محصور برای شما. شما فقط کسایی رو که دعوت کردین تو تلگرام میتونن شما رو پیدا کنن و به شما دسترسی پیدا کنن، اما خیمه‌گاه اینجوری نیست. به محض اینکه صفحه خودتون رو در خیمه‌گاه ثبت بکنید، وقتی در موتورهای جستجو عنوان هیئت خودتون رو میزنید، قطعاً بعد از یکی دو هفته لینک یک خواهید بود. یعنی شما به راحتی میشه شما رو پیدا کرد، به راحتی میشه دسترسی پیدا کرد به فعالیت‌های شما، گزارشی داشت از اون چیزی که دارید انجام میدید، مکان هیئت، فضای هیئت، سرویس‌هایی که داره ارائه میشه. در صورتی که تلگرام یک فضای محصور، شما تا اون 2000 نفر رو پیدا نکنید، دعوت نکنید، نمیتونید به جایی برسید. حالا منی که اینجا توی تهران و تو قم نشستم، میخوام ببینم مثلا فلان استان چه خبره، من چجوری میتونم دسترسی پیدا کنم که شما دارین چیکار میکنین، چه خروجیایی دارین در حوزه سخنران، در حوزه مدا، در حوزه فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی تون، در بقیه حوزه هایی که توش ورود پیدا کردید. فضاهایی مثل اینستاگرام و تلگرام و شبکه مجازی اینو خیلی محصور و محدود میکنه. خیمه‌گاه دست شما رو باز میذاره، راحت میشه شما رو پیدا کرد، راحت میتونید همدیگر رو پیدا کنید، راحت میتونید اشتراک تجربه داشته باشید، راحت میتونید تبادل استعداد داشته باشید. یکی از اون نقاط ارزشمند هیئت این سعی صدر در ارائه تجربیات انحصاری نیست. تو هیئت که اگه یک کسی یه چیزی بلده، به هیئت بغلیه میره میگه، یاد میده، میگه آقا اینو اینجوری میکنی، تکیه رو اینجوری نزن، اینجوری بزن، این کاری که داری انجام میدی اینجوری انجام بده. ما الان کجا اینو داریم؟ الان شما کجا همدیگر رو پیدا میکنید؟ کجا با همدیگه دارید ارتباط میگیرید؟ شما که اینجا همدیگر رو رو در رو دیدید، اگر رفتید یک سال دیگه کجا میخواید بفهمید که مثلا شهرستان فلان یا استان فلان که اینجا حضور داشت چیکار کرد تو این یه سال، چه اتفاقی افتاد؟ خیمه‌گاه این امکانو به شما میده و این شبکه رو میتونیم ما از طریق خیمه‌گاه خوب پیگیری کنیم و خوب رصد کنیم. علاوه بر این خیمه‌گاه سرویس‌های دیگه‌ای که به شما میده امکان شیره. یعنی شما یک محتوایی که در خیمه‌گاه منتشر می‌کنید، حالا می‌خواید مثلا تو تلگرام یا حالا هر بستر دیگه که مد نظرتونه، با یک کلیک این محتوایی که اینجا آپلود کردید فوراً میره توی صفحه شما می‌شینه. یا بحث ویدیوها، ممکنه شما یه ویدیویی رو بخواید جای دیگه ازش استفاده کنید، تو خیمه‌گاه بارگذاری می‌کنید، کدی رو به شما میده، کد امبد، این کد رو میتونید هر جایی که بذارید اون ویدیوی شما ذیل صفحه خیمه‌گاه شما منتشر میشه و اینا مزایاییه که از نظر فنی خیمه‌گاه در اختیار شما قرار میده. بسیط هست بحث فنی خیمه‌گاه و دوستان یک پروسه یک سال و نیمه رو تو حوزه فنی روی این مسئله کار کردن، چه در حوزه ظاهری، چه در حوزه هسته ها و در حوزه کد ها و چه در حوزه های دیگه. اما رسالت خیمه‌گاه، من در دو سه بند دیگه عرازم رو تمام میکنم، وقتم هم گذشت. یکی از رسالت های خیمه‌گاه شکستن انحصار فضای مجازی حاکمه. عزیزان هیئت از دست من و شما در رفته. الان وقتی میگیم هیئت، 4 تا اسم تو ذهن ما شکل میگیره، پس بقیه کجا؟ مگر کل فضای هیئت کشور همین 4 تا هیئتی هستند که تو تهران دارن فعالیت میکنن؟ خیر، شمایید بدنه و بطن فضای هیئت کشور. صداتون کجاست؟ کی داره میشنوه؟ دارین چی کار میکنین؟ کی خبر داره که تو این استانا داره چه اتفاقی میفته؟ چه مسئولیت های اجتماعی رقم میخوره؟ یکی از رسالت های خیمه‌گاه اینه که اگر به همت شما این محتوا خوب تولید بشه، این انحصار رو بشکنیم. خیلی از آیین ها و سنن و رسوم شما توی روستاها، توی شهرستان ها خیلی اصیله، خیلی عریقه، خیلی ارزشمنده، داره ذوب میشه. یه مداح از تهران، از قم کوچ میکنه توی یکی از دهه های محرم، توی یکی از استانها، توی یکی از شهرستانی مراسمی رو میگیره، یهو میبینی کل اون مراسم و عادات جمع شد. باید محکم واساد، باید منتشر کرد. محتواهایی که شما دارید تولید میکنید رو باید نش ارق داشته باشید. خیمه‌گاه این بستر به شما میده که از این مراسم و از این سنت ها بتونید خوب حفظ کنید و استفاده کنید. من نمیدونم الان زمان تمامه، اگر فرصت بود که خب چی بس. من گزارش آماری از خیمه‌گاه مایل بودم به شما بدم که با همین وضعیت خیمه‌گاه جایگاهی داره که قابل توجه. یکی از عزیزان درباره اپ یه توضیحی داد که خیمه‌گاه الان یه اپ وب ویو داره که ما داعیه نداریم که این الان خیلی استاندارده، ولی تو دستور کار هست. وجاهت طراحی یک اپ فوق العاده تو خیمه‌گاه وقتی خواهد بود که شما پای گود کار بیایید. خیمه‌گاه اگر به اون جایگاهی که باید برسه برسه، قطعاً سیر تطور خواهد داشت که ما حالا اینها رو سر فرصت پیگیری خواهیم کرد. اما در نهایت دو تا جمله، دست یاری ما به سوی شماست. خیمه‌گاه مثل بقیه شبکه اجتماعی داره سرویس میده. اگر هیئتی ها همت نکنن و این لوگوی خیمه‌گاه رو به عنوان درگاه ارتباطیشون درج نکنن زیر بنرهاشون، زیر درگاه‌های ارتباطیشون، تو کانال تلگرامشون. من صفحه دارم تو اینستاگرام، صفحه دارم تو تلگرام، خب یه صفحه هم دارم تو خیمه‌گاه، یه لوگو داره، همون عنوانی که instagram.com/kaza، instagram khaymegah.com/hayat-e-muhibbin-uz-zahra، همون عنوان با همون شکل شما میتونید تو خیمه‌گاه داشته باشید و اینو شیر کنید، منتشر کنید. این خیلی مسئله مهمیه. آقایان من، کسایی که تو این عرصه فرهنگی کشور الان داعیه دارن، طلای دارن، یه دلیل بیشتر نداره. اونم دلیلش اینه که دست همدیگر رو خوب میگیرن. یعنی یه فضای مجازی که میاد، یعنی یه بدنه فرهنگی که شاید از نظر ما بدنه مقبولی نباشه، خوب پشت هم وای میسن و دست قضیه رو میگیرن بالا میکنن. این یه مسئله خیلی مهم. شیر کنید لوگوی تلگرام رو تو درگاه‌های ارتباطیتون، لوگوی خیمه‌گاه رو درج کنید، منتشر کنید و این رو میتونید خیلی فراگیر کنید. یه بحث دیگه، بحث ارتباط شما با بقیه حیات. هر کدوم از شما از شهرستانی که دارین تشریف میارید به عنوان رابط جامعه ایمانی مشعرید، قطعاً با ده ها هیئت دیگه تو شهرستان و استان خودتون ارتباط دارید. فرهنگ سازی کنید، استفاده از خیمه‌گاه رو معرفی کنید به دیگران و دیگران رو دعوت کنید تا بتونن از این بستر استفاده کنن و حد اکثر بهره رو ببرن، تا بتونیم با کمک این فضا بفهمیم که داره در فضای حیات و فضای فرهنگی کشور ما چه اتفاقی میفته. بنده عذرخواهی میکنم، اطاله مطلب شد، وقتتون رو گرفتم. سپاسگزاری خیلی ویژه میکنم از استاد بزرگم جناب آقای بابفروش، لطف کردن در این مجلس و در این وقت تنگ وقتی رو هم به ما دادن. بی‌نهایت و صمیمانه از جامعه ایمان مشعر تشکر و سپاسگزاری میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.